زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت نوه گران قدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هشتمین امام معصوم امام رضا علیه السلام را به شما از کنار زیارت و بارگاه قدسی این امام معصوم تبریک میگیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش و کبد هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS و یا روده عصبی با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اشاره شد که بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا IBS در حقیقت اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش یا جهاز هاضمه است و مربوط به مشکلات روده بزرگ انسان است که در خانم ها زیادتر از مرد ها دیده می شود. شاه علامت و نشانی عمده او دردهای شکمی دور ناف و پایین شکم است که متفاوت و غیر از دردهای عادی است، چون این درد یک درد متناوب و تکرار شونده هستند. یعنی آدم ها حداقل یک روز در هفته و حداقل برای 3 ماه پشت سر هم باید اینمی درد داشته باشند و این درد تکرار شود تا سندروم روده تحریک پذیر مورد توجه قرار بگیرد. اغلب این دردها با تغییر در اجابت مزاج و کار شکم همراه است، گاهی اسهالی و شل شدن کار شکم به وجود می آید یا همراه با قبضیت و یبوست است. در رابطه با عوامل و فاکتورهای زمینه ساز این بیماری گفته شد که استرس ها، تشویش های روحی و ذهنی، فشارها و سختی های فیزیکی و جسمی، بعضی عفونت ها، انگل ها و پارازیت ها، کرم ها و باکتری های روده ای هم می تانه زمینه ساز باشد. ژنتیک و ارث میتونن نقش در ایجاد بیماری داشته باشن. یک ادیش هم ناشناخته است و نمیتونم کدام علت را برای او پیدا بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نیکپور.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هست.
دکتر سمنیکپور، تشکر از اینکه دوباره امکان صحبت با خودتان فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. ادامه بحثای جلسه قبل، یکی از موارد و مشکلات ایست که بعضی آدم ها وقت اجابت مزاج دارن و شکمشان کار میکنه، دفع مدفوعشان اسهالی و همراه با خون است. آیا دفع خون همراه با کار شکم اسهالی دلیل خاصی داره و آیا ربطی به مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا IBS داره یا نه؟
ببین، بازم تأکید میکنم که اون درد شکم به تنهایی اگر تغییرات اجابت مزاج یعنی اسهالی یا یبوست همراهش نباشه، اسمش IBS یا همون سندروم روده تحریک پذیر نیست. به علاوه خونریزی خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره.
بله.
از علائم خطر یعنی چیزایی که خلاف تشخیص این سندرومن، یکیش همین خونریزیه. یه فرد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر فقط زمانی میتونه خونریزی داشته باشه و خلاف این تشخیص نباشه که واضحاً ما مریضمونه بررسی کنیم و معلوم بشه که دلیل این خونریزی شقاق مقعد یا هموروئیده. مثل هر انسانی، یه فردی که مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر میتونه خونریزی از هموروئید یا شقاق مقعد داشته باشه و این خلاف تشخیص نیست، ولی اگر منشأ خونریزی داخل خود روده باشه خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره. دیگه خلاف این تشخیصه اینه که علائم شبیه به آی بی اس که ما توضیح دادیم برای اولین بار در فردی دیده بشه که سنش بالای 40 الی 50 ساله. فردی که سنش در این حوالیست و با درد شکم میاد، ما به تنها چیزی که در ابتدا فکر نمی کنیم اینه که سندروم روده تحریک پذیر مقصر این گونه علائمه.
بله.
ما اول گیر میدیم به علل دیگه و بعد به فکر در این فرد به فکر سندروم روده تحریک پذیر میافتیم. بلکه سندروم روده تحریک پذیر عمدتا بیماری جوانان، در خانم هم البته حدود 3 تا 5 برابر آقایونه. بنابراین شروع علائمش شبه آی بی اس در سن بالا، یعنی سن بالا در اینجا منظورم 40 الی 50 ساله، خلاف تشخیص این سندرومه.
بله.
یا یه فردی که علائمی به هم میزنه که روز به روز از نظر شدت علائم تو سرازیریه، یعنی وضع مریض روز به روز در حال بدتر شدنه، اینم خلاف تشخیص سندروم تحریک پذیره. یا فردی که دچار کاهش وزن میشه، یا فرد تب داره، یا فرد اسهالی داره که شب به دلیل اسهال از خواب بیدار میشه، این خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیره. ولی اگر دلیل بیدار شدن از خواب درد باشه خلاف تشخیص این سندروم نیست.
بله.
یا فردی باشه که توی فامیل درجه اولش سابقه سرطان های روده بزرگ وجود داره، پولیپ یا سرطان روده بزرگ، یا در فامیل درجه اولش سابقه کلیت های التهابی روده بزرگ، همون بیماری کلیت اولسروز و بیماری کرون. وقتی مثلا یه فردی میاد حتی اسهال یبوست متناوب داره، درد شکم داره، بعد به من میگه که مثلا من برادرم هم یه علائمی داشته که بررسیش کردن گفتن کلیت زخمی داری، من حق ندارم به این بیمار بگم شما سندروم روده تحریک پذیر داری، فوری میگم باید بیایی بررسی بشی، نکنه همون کلیت زخمیه که خودشه به صورت سندروم روده تحریک پذیر نشون داده. یا چیزای دیگری را که میتونیم به عنوان خلاف نام ببریم، حالا ممکنه در ظاهرم خونریزی نداشته باشه ولی مثلا اسهال یا یبوست داره و بعد آزمایشاتی که فرستادیم معلوم شده که در مدفوع خون مخفی وجود داره، یا توی آزمایشات خونیش کم خونه، یا شواهد التهاب در خونش وجود داره، یا حتی در مدفوع یه کسی که آزمایش مدفوعی داره گلبول قرمز یا سفید توی مدفوعشه، معادل اونه که خون تو مدفوع باشه و اینا خلاف تشخیص سندروم روده تحریک پذیر هستن.
دکتر صاحب، آیا صرف اجابت مزاج و تشناب رفتن زیاد و متعدد در روز، مثلا یک نفر سالهاست که روز 4-5 دفعه شکمش کار میکنه و باید دفع داشته باشه، این ربطی به مشکل سندروم روده تحریک پذیر داره یا نی؟
اول سوال مطرح میشه آیا واقعا ما به این الگوی اجابت مزاجیشون بگیم غیر طبیعی؟ افراد هستن که مثلا یا هیچشون هم نیست ولی به شدت روی این الگوی اجابت مزاج خیلی حساسن و روی بنابراین واقعا میگم اگه فردی 20 ساله 5 بار در روز دفع داره و بعد هیچ درد غیر معمول شکم، کاهش وزن، خونریزی و چیزای دیگری را که گفتیم نداره و اصلا چیز خیلی مهمی اصلا نیست،
بله،
جای نگرانی نیست، آزمایشات معمول روتینشون و من جمله آزمایش مدفوعش خوبه، اصلا جای نگرانی نداره، به عنوان الگوی نرمال دفع میتونیم به ایشون نگاه کنیم. اینا
آیا این مشکل و بیماری آی بی اس با مسائل و علائمی مثل رفلاکس یا ترش کردن میتونه در ارتباط باشه؟ یعنی در سندروم روده تحریک پذیر مشکلات مثل ترش کردن و رفلکس سوی هاضمه ممکن است که وجود داشته باشه؟ و دیگه ای که آیا غذاها هم اثری داره روی این مریضی یا نه؟
بله، ببین این مثلا رفلکس آی بی اس ایجاد نمیکنه، یا بگیم آی بی اس وارونش هم همینه، آی بی اس منجر به رفلکس نمیشه، اما ما IBS تعریف کردیم که اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش. خب و بعد گفتیم که منظورمون از دستگاه گوارش اینه که عمدتاً روده بزرگه، ولی ما میتونیم موضوع را بست بدیم و بگیم که این اختلال حسی حرکتی میتونه در سراسر دستگاه گوارش وجود داشته باشه، حتی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش. بنابراین اگه بخوایم این جملات به هم ربط بدیم، این که در کسانی که سندروم روده تحریک پذیر دارن رفلاکس بیش از معموله، و معناش این نیست که اون سندروم مشکل روده بزرگ این رفلاکس را ایجاد کرده، بلکه یه مشکل عمومی در سراسر دستگاه گوارش از نظر حسی حرکتی وجود داره.
بله.
و برعکس در افرادی که نوع خاصی از رفلاکس را دارن، آمار سندروم روده تحریک پذیر درشون بیش از معموله. مثلا اون مثالی که زدم، گفتم که یه کسی که سندروم روده تحریک پذیر داره، مثلا مثانش هم تحریک پذیره. تو این همین مایه ها میتونیم به این مطلب نگاه کنیم. و بعد سوال کردم، و عملا راجب سوهازمه هم همینه، یک کسی ممکنه سندروم روده تحریک پذیر داره، وقتی که غذا میخوره معده‌اش سنگین میشه، احساس خفگی میکنه، شکمش جلو میاد. آیا میتونه تو مقوله سندروم روده تحریک پذیر تو طیفش تعریف بشه؟ جواب سوال اینه که بله. یعنی اون اختلال حسی حرکتی که توی روده بزرگش هست، در درصدی از افراد، در 40-50% افراد، این مشکل توی معده و مریشون هم وجود داره.
بله.
راجع به حساسیت به غذاها، بله، آلرژی به غذاها ممکنه در ایجاد علائم شبه سندروم روده تحریک پذیر دخیل باشن.
دکتر صاحب، حالا با توجه به علائم خاص این مریضی و ای که بعضن با دیگر مریضی ها ممکنه این علائم اشتباه شود، ما چگونه چه قسم تشخیص بدیم و برای تشخیص چه کارهایی شما انجام میدین؟
راجب تشخیص، چجور تشخیص بدیم؟
بله.
و مخصوصا اینکه یه سری بیماری ها ممکنه خودشونه موزیانه شبیه به سندروم روده تحریک پذیر نشون بدن. یه فردی ممکنه سرطان روده بزرگ داره، بعد وقتی به علائمش نگاه میکنیم عین سندروم روده تحریک پذیره. ما باید چیکار کنیم؟ چجور اینا رو جدا کنیم؟ بررسی هایی باید انجام بدیم؟ خب ببین، اگر یه فردی با علائم شبه سندروم روده تحریک پذیر، یعنی با اون تعریفی که ما اول بحث کردیم، مراجعه کنه و سنش بالای 40 سال باشه، در کنار آزمایشات معمولی که ما درخواست میکنیم، حتما تقاضا میکنیم که بیاد روده بزرگش دیده بشه.
بله.
چون وقتی یه فردی سنش بالای 40 یا بدتر از اون بالای 50 ساله و با این گونه علائم میاد، ما میگیم نکنه همون سرطان روده بزرگ یا پولیپای روده بزرگ که ما را دارن فریب میدن و در ظاهر شبیه به سندروم روده تحریک پذیر هم، بنابراین میگیم حتما باید بیا رودت بررسیش کنیم. یا وقتی یه فردی با علائم شبیه سندروم روده تحریک پذیر میاد، ولی ما تو اون شرحال معاینه و آزمایشات اولیه که میفرستیم میبینیم که شواهد زنگ خطر وجود داره. حالا چه اونای زنگ خطرهایی مثل کاهش وزن و استفراغ مکرر و خونریزی را که بیمار خودش میگه، یا نه اون چیزایی را که ما تو آزمایشگاه پیدا میکنیم. بنابراین اون زنگ خطرها را که جدا کردیم و راجع بهش گفتیم، اهمیتش در همینه. بیمار که میاد به من میگه درد شکم دارم، اسهال دارم، من فوری تو سوالاتی که ازش میکنم اون زنگ خطرها را سوال میکنم. مثلا 25 سالشم هست. خب بعد میگم به چه دردم میخوره؟ چون اگر زنگ خطرها مثبت باشه، بیمار باید یه بررسی گسترده گوارشی بکنم، همینجوری بهش نگم تو سندروم روده تحریک پذیر داری. ولی ممکن کسی بفهم بگم من سنم زیر 40 ساله، اون شواهد زنگ خطرها را اصلا ندارم، من چی کار باید بکنم؟ آیا من کولونوسکوپی میخوام یا نمیخوام؟ اگر یه فردی سنش زیر 40 سال باشه، زنگ خطرها را نداشته باشه، اون آزمایشات اولی، آزمایشاتی که برای کمخونی و شواهد التهاب و آزمایشات مدفوع میفرستیم و اینا بیاد نرمال باشه، ما میتونیم اصلا هیچ بررسی اندوسکوپیک دستگاه گوارشی برای ایشون اصلا انجام ندیم، شروع کنیم به درمان. و اگر دیدیم ایشون با درمانهایی را که ما انجام میدیم علائمش کنترل نمیشه، بیاییم بررسیش کنیم.
بله.
وگرنه اگر علائمش کنترل میشه، هیچ نیازی به کولونوسکوپی نده.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما جناب آقای دکتر نیکپور. یک استراحت کوتاه بکنین، سری به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای ضد اسید یا آنتاسید و نحوه مصرف اونهاست. خانواده از داروها هستن که به خانواده داروهای آنتاسید معروف هستن. اینها املاحی هستن که خصوصیتشون اینه که میتونن اسید و خنثا بکنن. از جمله اینها حالا داروی معروف آلومینیوم MGS، اس سایمتیکون یا دایمتیکون دارویی هست که اثرات ضد نفخ داره. آلومینیوم و منیزیم هیدروکساید اثرات آنتی اسید دارن. آلومینیوم تفاوت که با منیزیم داره این هست که به سمت قابض بودن هست، یعنی اگر به تنهایی استفاده بشه یبوست میتونه ایجاد بکنه، و منیزیم با توجه به اون خصوصیات ملایم بودنش برعکس جنبه ملایم بودن رو هم داره. به همین خاطر ما آلومینیوم و منیزیم با هم دیگه مخلوط میشه داخل شکل دارویی و آلومینیوم MG به اون میگن. خصوصیتی که این دارو داره این هست که اسید معده رو خنسا میکنه. اگر که در زمان مناسب استفاده بشه که زمان مناسب اون 1 ساعت بعد از غذا مستحضر هستید، کمترین pH معده 1 ساعت بعد از غذا اتفاق میفته. البته pH به این ترتیب هست که هر چقدر کمتر باشه قدرت اسیدی افزایش پیدا میکنه، یعنی باید به این ترتیب بگیم که بیشترین خاصیت اسیدی جوهر معده 1 ساعت بعد از غذا اتفاق میفته. به همین خاطر توصیه ما به بیماران عزیز این هست که داروهای آنتی اسید به فاصله 1 ساعت بعد از غذا مصرف بشن و همراه با اونها میشه کمی مایعات مصرف کرد که اون اثر خاصیت آنتی اسیدیشون با سرعت بیشتری اتفاق بیفته.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش و کبد در مورد شرایط بیماری که دفع مدفوع و کار شکمشان با اسهال خونی هست، اونایی که رفلاکس و ترش کردن و سوی هاضمه دارن صحبت کردن. بعضی از فاکتورهای سهیم در تشخیص و شناختن این بیماری مفصل صحبت شد که در رابطه با تشخیص با توجه به شرایط سنی و مشکلات هر فردی چه کارهایی باید انجام شود و چه کارهایی نباید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، سندروم روده تحریک پذیر یا مریضی روده عصبی یا IBS آیا درمان و معالجه داره؟
سندروم روده تحریک پذیر درمان قطعی نداره، درمان تسکینی داره. چون بیماران کلا میدونید که دوست دارن مثلا ما یه درمانی بشو بدیم که مثلا چند روزه یا چند هفته استفاده بکنن و خوب بشه. و مثلا روده سندروم روده تحریک پذیر خیلی اهمیت داره، چون هم بیماری شایعیه، 10-20% سندروم روده تحریک پذیر دارن و کلا در مقیاس کاری و جهانی دومین علت غیبت از کار در جهان سندروم روده تحریک پذیره. اولیش تو دنیا سرماخوردگیه، بعد از سرماخوردگی دومین بیماریه که منجر به غیبت از کار و اینا میشه تو دنیا. بنابراین یه عده از این سندروم ها ممکنه واقعا شدید باشه که فرد وادار کنه تمام، یعنی کار کاملا مختل بشه. ببین شبکه عصبی یکی تو مغز خیلی غالبه، یکی تو دستگاه گوارش.
بله،
دستگاه گوارش تعداد اتصالات عصبی از مغز هم بیشتره. ما گوارشی ها دوست داریم اقرار کنیم میگیم این مغز بزرگ عملا گوارشه، ولی خب تو کتاب به گوارش میگن مغز کوچک. چرا؟ چون خیلی اتصالات، هم شبکه عصبی غنی داره و اتصالات عصبیش خیلی زیاده. و بعد من مثالی را که میزنم میگم خب شما افرادی را دیده اید که مثلا استراب داره، افسردگی داره، درمانش باز سالیان سال باشه، گاهی هم ممکنه تا آخر عمر طول. میگم بله. خب میگم برای که اون اتصالات عصبی مغزش یه ایرادی از نظر مواد شیمیایی هورمونی کرده. همین اتفاقات راجع به IBS در دستگاه گوارشه.
بله،
بنابراین اینجا سیمکشی های دستگاه گوارش قاطی کرده و داره پیغام های غیر طبیعی میفرسته، بنابراین ایشون این هم که یه مغز کوچکی عملاً وقتی که دچار بیماری میشه این اتصالات عصبی، درمانی سالیان سال میتونه چند دهه باشه.
بله.
بنابراین جواب سوال این که آیا ما درمان قطعی داریم؟ جواب سوال خیر. ولی امید هست که وقتی که افراد سنشون میره بالاتر، چون عمدتاً تو جووناست این بیمار، به خاطری که اون تحریک پذیری اعصاب کم میشه، آی بی اس هم خوشبختانه علائمش رو به بهبودی میره.
دکتر صاحب، آیا پرهیز و رژیم غذایی خاصی داریم؟ در کناری که حالا معالجه و دوای برای این درمان قطعی مریضی وجود نداره، پرهیز از خوراکی ها داره یا نی؟
از نظر غذا در همه مهمه میتونیم روش تاکید کنیم، مصرف غذاهای پرچربه، چون مصرف غذاهای پرچرب تحریک پذیری سلول های عصبی دستگاه گوارش رو افزایش میده و میتونه درد بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را تشدید کنه. این یه قانون عمومی راجع غذاهای پرچربه.
بله.
ولی این که مثلا بعضی غذاهای دیگر ما محدود کنیم یا نکنیم، بستگی به علائم زمینه‌ای دیگه داره که به طور همزمان وجود داره. به عنوان مثال یه مشکل اصلی اون داستان نفخه. بله، کسی که نفخش زیاده، ما بهش مثلا توصیه میکنیم که مثلا نخود و لوبیا نخوره، یا یه مدتی شیر و بستنی و خامه و این گونه لبنیات استفاده نکنه. چیزای اینجوری را به خاطر نفخ میگیم.
بله.
وگرنه اگر یه مریض مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر هست، نفخ نداره، اصلا راجب لوبیا راجبش حرف نمیزنیم، راجب شیر صحبت نمیکنیم. اینه در کسانی که نفخ دارن، ولی غذای پرچرب یه قانون همگانی است.
دکتر صاحب، یکی از سوالاتی که به ذهن میرسه افرادی که مریضی کولیت اولسراتیو یا اولسراتیو کولایتیس یا کولیت زخمی شونده دارن، اینا ممکنه که همزمان مریضی سندروم روده تحریک پذیرم بگیرن؟
بله، اتفاقا این دوتا خیلی با هم شایان، یعنی همراهی سندروم روده تحریک پذیر، که این سندروم روده تحریک پذیر ببین با هر دوتا چون میگن بیمارا میان مثلا میان کولیت، ما فوری سوال میکنیم کولیت یعنی چی؟ عملا سندروم روده تحریک پذیر اسمش کولیت نیست، چون کلمه کولیت یعنی التهابی در روده، ولی حالا یه جمله غلطیه بالاخره تو کتابا هم میشه پیداش کرد، ولی ما همیشه میگیم که به سندروم روده تحریک پذیر اگه خاصی بگی کولیت، بگو کولیت عصبی، که این افتراق داده بشه از کولیت زخمی که همون کولیت اولسروز و بیماری کرونه، بیماری های التهابی مزمن روده است.
بله،
اتفاقا این دوتا میتونن با هم باشن. هنر پزشکان گوارش اینه که وقتی یه مریض مبتلا به کولیت های زخمی میاد پیشش، میاد میگه من درد شکم دارم، نه این دفعه مثلا اخیراً تعداد مثلا مدفون شلتر شده، در صورتی که ایشون مثلا تو شروع بیماری کلیتش مدفون شل شده بوده، مدت‌ها خوب بوده، الان شل. الان هنره یه پزشک اینه که تشخیص بده این علائمی که جدید اضافه شده آیا تشدید بیماری زمینه‌ایشه که بعد اون موقع باید داروها را دستکاری کنه، نه این مریض سندروم روده عصبی اضافه شده بر اون که با چند تا تست آزمایشگاهی میشه راحت به این موضوع پی برد.
بله.
و مثلا این بیماری که سندروم روده تحریک پذیر داره با یه داروی مثلا دیسیکلامین نورتریپتیلین راحت علائمش خاموش میشه بدون که ما بیایم داروهای کلیت زخمیشو بخوایم دستکاری بکنیم.
پس دکتر صاحب، این مریضا برای کنترل مریضی و معالجه علائمشان همیشه باید تحت نظر باشن؟
کسانی که سندروم روده تحریک پذیر دارن تو دنیا 10-15% به پزشکان مراجعه میکنن، اکثرشون به پزشکان اصلا مراجعه نمیکنن، چون خوشبختانه این سندروم در حدود 80% موارد خفیفه.
بله.
5% موارد شدیده و نزدیک 15% موارد هم متوسطه. عمدتا موارد متوسط تا شدید و اکثرا خانم هاست که به پزشک مراجعه میکنن. بله، یعنی وقتی که واقعا علائم جدیه این بیماران باید تحت نظر باشن.
و بالاخره آیا سندروم روده تحریک پذیر، دکتر صاحب نیکپور، میتونه مقدمه و زمینی کانسر و سرطان روده بزرگ باشه؟ چون این هم یکی از تشویش های مردم است.
خب به عنوان یه قانون، چون ایشون یه اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش هست، این سندروم روده تحریک پذیر پیش ساز سرطان روده بزرگ نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.